ساعت 10 در ایران. این صدای رادیو فرداست. پس از چند روز غیبت ولادیمیر پوتین از انظار عمومی، تلویزیون دولتی روسیه تصاویری از او منتشر کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با شماری از رهبران کشورهای عرب در مصر دیدار کرد. دولت مصر اعلام کرد قصد دارد یک پایتخت اداری در خارج از قاهره بسازد. روز شنبه شما خوش، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. در پی انتشار شایعاتی درباره وضعیت سلامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، تلویزیون این کشور روز جمعه تصاویری از او را در حال گفتگو با رئیس دستگاه قضایی روسیه پخش کرد. حضور نیافتن آقای پوتین در انظار عمومی در 8 روز گذشته و همچنین لغو سفر او به قزاقستان سبب بروز شایعاتی درباره سلامت او شد، اما سخنگوی کرملین این شایعات را رد کرده است. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری روسیه، تصاویر تازه انتشار یافته که آقای پوتین را در اقامتگاهش در بیرون از مسکو نشان می‌دهد، روز جمعه ضبط شده است. با این حال خبرگزاری روسیه تاریخ ضبط این تصاویر را 5 روز پیش از آن دانسته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ به مصر سفر کرده، روز جمعه علاوه بر سخنرانی در این کنفرانس، دیدارهای جداگانه با رهبران عرب برگزار کرد. بنابر گزارش‌ها، محور گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفتگوهای صلح خاورمیانه و همچنین مقابله با گروه حکومت اسلامی و توسعه داعش بوده است. آقای کری قرار است روز یک شنبه از مصر به سوئیس برود تا با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفتگوهای هسته‌ای را از سر بگیرد. اما دولت مصر طرحی بزرگ را برای یک ساخت یک پایتخت اداری در مجاورت قاهره در 7 سال آینده رونمایی کرد. وزیر مسکن مصر روز جمعه با اعلام این خبر و رونمایی ماکت شهری که قرار است ساخته شود در حاشیه کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ گفت که هزینه اجرای این طرح 45 میلیارد دلار پیش بینی شده و هدف از ساخت این پایتخت اداری از بین بردن ترافیک و تراکم وحشتناک جمعیت قاهره است. شهر قاهره هم اکنون حدود 20 میلیون تن جمعیت دارد که پیشبینی می شود با روند فعلی تا 40 سال آینده این جمعیت 2 برابر شود. پزشکان آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کردند موفق شدند آلت جنسی جدیدی به یک مرد 21 ساله که عضو خود را به دلیل ختنه غیر بهداشتی از دست داده بود پیوند بزنند. به گفته رئیس تیم جراحی، این عمل جراحی 9 ساعته 3 ماه پیش انجام شد و آلت جنسی این جوان اکنون کارکردی طبیعی دارد. عمل پیوند آلت جنسی پیش از این یک بار در چین انجام شده بود، اما 2 هفته پس از عمل جراحی به درخواست فرد بیمار و همسرش که دچار مشکلات روحی شده بودند عضو پیوندی برداشته شد. و همزمان با پایان مأموریت نظامی بریتانیا در افغانستان، مراسم یادبود سربازان بریتانیایی کشته شده در این جنگ روز جمعه در لندن برگزار شد. در این مراسم که در کلیسای سمپل برگزار می‌شد، الیزابت دوم ملکه بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر، خانواده سلطنتی و شماری از مقام‌های بریتانیایی شرکت داشتند. بیش از 140 هزار نظامی بریتانیا در طول 13 سال گذشته در افغانستان حضور یافتند که از این میان 453 تن کشته شدند. مأموریت نظامی بریتانیا در افغانستان که بیشتر در ولایت هلمند مستقر بودند، اکتبر 2014 به پایان رسید. اما دادستانی سوئد با بازجویی از جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، موافقت کرد. در اینجا همکارم وحید پوروستاد نگاهی داره به آخرین مطالب حسن روحانی درباره علی یونسی، معاون و مشاور امور اقوام ریاست جمهوری.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست قاطعانه با علی یونسی دستیارش در امور اقوام برخورد کند و او را از سمتش عزل کند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 17 اسفندماه در همایش هویت ایرانی گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته. این سخنان اعتراض شدید وزارت خارجه عراق را در پی داشت و پس از آن آقای یونسی در مصاحبه با شبکه العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ارائه توضیحی درباره سخنان پیشین خود اعلام کرد ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش شدن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این گفته‌ها سخنان علی یونسی را ناسنجیده و غیر قابل گذشت دانسته و گفته این سخنان نشان دهنده ذهن به تعبیر او معاند آقای یونسی است که می‌خواهد بین کشور ایران و عراق نفاق ایجاد کند. پیش از این هم مواضع دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام با اعتراض اصولگرایان مواجه شده بود. به ویژه چندی قبل آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری به تلویزیون دولتی ایران گفته بود با علی یونسی به تندی سخن گفته است.
تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع کرد میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت‌ها. ما در جلسه‌ای که با ایشون داشتیم حتی تعبیر من اونجا رسید که شون گفت من مهمان شما هستم، با من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات نیز بود چندی قبل گفته بود همکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم و در خیلی جاها صورت میگیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده میشود. این گفته ها نیز با واکنش اصولگرایان مواجه شد، از جمله اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفت به علت اینکه آقای یونسی به تعبیر او احساس مسئولیت نمی کند و جبر متشنج کند باید مسئولان قضایی با او برخورد کنند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
آقای یونسی داره جبران راسرایی یا مماشات برخی از وزرا و حتی معاونین آقای روحانی انجام میده، یعنی داره به نظر من یه داره فداکاری میکنه، ولی اصل مسئله که درسته، یکی از کسایی که وزیر اطلاعات بوده و تو سیستم قضایی مملکت سالها سمت داشته داره این حرفو میزنه. مسئله بسیار مهمه، یعنی ایشان به تمام این پرونده ها آشناست، یعنی به طور مشخص احکامی که یهو اجرا میشه و نادرست 11 سال 10 سال زندان میدن، یا احکامی که بعدشون به صد داده شده، یا انفرادی های طولانی که بزرگی شکنجه سفیده، همه اینا نشان میده آقای یونسی کسی داره این حرفو میزنه که به شدت این مسئله معتقده. در این حال هم میخواد توضیح بده که لایحه شهروندی اگر به مجلس میره این مجلس صد درصد تایید نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا چندی قبل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته بود عده‌ای اساساً نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس روز جمعه در یادداشتی در خبرگزاری فارس همانند اسماعیل کوثری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست برای خاموش کردن به تعبیر او فتنه‌ای که در حال بپا شدن در منطقه است با آقای یونسی برخورد علنی کند و به تعبیر این نماینده مجلس بهترین اقدام عزل و برکناری اوست.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
آخرین چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1394 همچنان بی‌نتیجه مونده. از جمله نشست روز جمعه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد در ایران که میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، اون هم بی‌نتیجه پایان یافت. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از مشکلاتی میگه که مانع از رسیدن به یک توافق جامع برای دستمزد کارگران شده است. فریدون خاوند:
تصمیم بر سر تعیین حداقل دستمزد در ایران همونطور که میدونیم به صورت سه‌جانبه گرفته میشه، از طرف نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت. اساس گفتگوهای سه طرف هم اصل 41 قانون کار هست که بر اساس اون حداقل دستمزد باید با توجه به دو عامل تعیین بشه: نرخ تورم رسمی از یک طرف، و از طرف دیگه هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت. البته طی 4 سال گذشته افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر از رشد نرخ تورم بود. بر اساس گزارش هایی که در رسانه‌های تهران منتشر شده، گویا نماینده های کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد رو برای سال 94 15% پیشنهاد کرده بودند نسبت به دستمزد سال جاری با توجه به نرخ تورم. در عوض کارگران با تکیه بر افزایش شدید هزینه خانوار خواستار یک افزایش 30% بودند. خبرگزاری فارس در گزارش دیروزش میگه دولت نرخ 17% رو پیشنهاد کرده. به هر حال توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده و قرار فردا یک شنبه گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
آقای خوابند، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 609 هزار تومان در ماه تعیین شده بود. حتی اگه برای سال آینده در نظر بگیریم 30% هم به این رقم اضافه بشه، تأمین حداقل هزینه معیشت یک خانوار 4 نفری به نظرتون بخصوص سالا توی شهرهای بزرگ چطور امکان داره؟
نماینده های کارگران در گفتگوهای سه‌جانبه شورای عالی کار همین مسئله رو مطرح میکنند و میکردند. هیچ کس تردید نداره که بخش بسیار بزرگی از مردم به خصوص کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند، ولی آیا با افزایش دستمزد حداقل مثلا تا سطح 1,000,000 تومان در ماه یا حتی بیشتر میشه مشکل رو حل کرد؟ در وضعیت فعلی اقتصاد ایران این افزایش جهشی فقط یک نتیجه داره و اون اوجگیری تورم خواهد بود و سقوط قدرت خرید، و بعد درخواست افزایش باز هم بیشتر حداقل دستمزد و تداوم این دوره باطل.
خب آقای خوابند، پس چیکار باید کرد به نظرتون؟ کارگرها با دستمزدهای تا این حد پایین چطور میتونن بسازن، چطور میتونن چرخ زندگیشون رو بچرخونن؟
تنها راه ممکن ایجاد شرایط لازم برای تأمین رشد اقتصادی در کشوره، از راه سرمایه گذاری و بالا رفتن بهره‌وری. هر اندازه تولید بالا بره، فرصت‌های تازه شغلی به وجود میاد، تقاضای نیروی کار زیاد میشه، دستمزدها هم الزاماً افزایش پیدا میکنه. به هر کشوری در دنیا نگاه بکنیم، از آلمان و آمریکا گرفته تا ترکیه و چین، میبینیم که دستمزد کارگرانشون پا به پای رشد اقتصادیشون بالا میره، نه بر پایه قانون و دستور و فرمان.
جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
احمد شهید میگوید در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همونطور که پیشتر شنیدید، دادستان‌های سوئد به جولیان آسانج پیشنهاد کردند که برای پرسش از او درباره اتهام تجاوز به لندن برود. دادستان‌های سوئد روز جمعه خواستار اون شدند که با جولیان آسانج، بنیانگذار سایت جنجالی ویکی‌لیکس، در لندن دیدار کرده و درباره اتهام تجاوز و آزار جنسی از او سوال کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این سوئد در سال 2010 میلادی حکم بازداشت آقای آسانج را صادر کرد و خواستار استرداد او برای دادن توضیحات درباره این اتهام‌ها شده بود. آقای آسانج که از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده، به منظور اجتناب از بازداشت و استرداد به سوئد در ژوئن سال 2012، حدود 3 سال پیش به سفارت کشور اکوادور در لندن پناهنده شد. بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس که همکنون در لندن به سر میبره، اتهام وارد شده به خود رو رد کرده. در این باره دادستان‌های سوئد خواستند که با او دیداری داشته باشند و از او درباره این اتهام ها سوال کنند. از همراهی شما سپاسگزارم. روز و لحظه های خوبی داشته باشید. همچنان با رادیو فردا بمانید.